رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. با مجله بامدادی روز شنبه 27 سپتامبر سال 2008 میلادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. مجله را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم در تهیه و تقدیم همکارمون نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. جان مکی نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه گفته است با وجود اینکه راجع به طرح نجات مالی آمریکا توافقات به دست نیامده است و در نخستین مناظرات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در دانشگاه میسیسیپی شرکت میکند. گروه مکین گفته است و بعد از برگشت به واشنگتن حل مسئله نجات مالی را ادامه میدهد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا میگوید اعضای کنگره از حزب دموکرات و جمهوری خواه باید متحد شوند و برنامه نجات مالی را به تصویب رسانند. شام روز پنجشنبه ملاقات کاخ سفید آمریکا درباره طرح نجات مالی این کشور به نتیجه نرسید. ریاست این ملاقات را جورج بوش بر عهده داشت. در آن رهبران هر دو مجلس کنگره آمریکا نامزدهای مقام ریاست جمهوری باراک اوباما و مکین از حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه شرکت داشتند. شرکت کنندگان باید راجع به طرح نجات مالی به توافقات مقدماتی می رسیدند. هدف این طرح نجات تأمین ثبات اقتصادی در امریکا است. ملاقات به سبب اختلاف نظر میان حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه به هم خورد. نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد می گوید که روسیه و امریکا در مورد قطعنامه جدید شورای امنیت بر ضد برنامه های هسته‌ای ایران به توافق رسیده اند. دیپلمات های غربی می گویند قطعنامه جدید شورای امنیت بار دیگر اعتبار سه قطعنامه پیشین را تایید و از ایران تقاضا می کند که این قطعنامه را رعایت کند. دیپلمات ها نخواستند از آنها نام برند. ولادیمیر نوروف وزیر خارجه ازبکستان ضمن سخنان خود در نشست در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفته است نادیده گرفتن مقررات بین المللی راجع به ساختمان نیروگاه های برقیابی می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته باشد. ازبکستان برای حفظ محیط زیستی خود سال 10 تا 15 میلیون دلار مصرف می کند، ولی نقشه ها و تلاش های بعضی دولت های منطقه برای کاهش سطح آب در رودخانه های منطقه باعث نگرانی است، گفته است وی. صدها نفر در نیویورک بر ضد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آمریکا به سر می برد دست به تظاهرات اعتراضی زدند. تظاهر کنندگان احمدی نژاد را برای اظهارات ضد یهودیان اسرائیل متهم کردند. آنها همچنین ایران را متهم کردند که در صدد ایجاد اسلحه هسته‌ای است. این تظاهرات در نزد مهمانسرای حیات برگزار شد، جایی که محمود احمدی نژاد نمایندگان مذهب‌های دنیا را به حضور می‌پذیرفت. ادامه خبرها. در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه نصرالله شریفوف ساکن شهر وحدت که برای همدستی در قتل محی‌الدین عالم‌پور خبرنگار بخش فارسی رادیوی بی بی سی متهم دانسته می شود ادامه دارد. محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان در این باره چنین می گوید.
تفسیر پیشکی به شریف نصرالله برای صدر نمایندگان جنایت مخصوص وزنین از قبیل تاسیس دانه دسته مسلح به مقصد هجوم به کارخانه تشکیلات یا شخصان لیدر جنایت تروریستی کشتار خادم جمعیت دیرکتور بخش فروسی رادیوی بی بی سی در شهر دوشنبه محی‌الدین عالم‌پور از 13 دکمبر سال 1995 ایب اعلان نموده پرونده را برای معایتن برسانیدن به استودیوی جمهوری تاجیکستان ارسال نمودند.
سال 2005 دادگاه عالی ادهم تاجر و نظیربک دولتوف و سال 2007 اسلم عثمانوف را برای کشتار محی‌الدین عالم‌پور با مهلت‌های مختلف محکوم به زندان کرد.
نشر نهایی اخبار جهان تقدیم شد. تفصیل برخی از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی می‌شنوید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
امروز امروز هم موضوع بحران مالیه در امریکا و تلاش‌های بیرون رفتن از این بحران در سرخط اخباری جهان قرار گرفته است. گفته می شود که امروز در واشنگتن مشورت ها در مورد هماهنگ ساختن طرحی به کنگره پیشنهاد کرده کاخ سفید به خاطر بیرون کشیدن کشور از بحران مالی ادامه می یابد. در این طرح تخصیص 700 میلیارد دلار برای اعتدال بخش مالیه پیش بینی شده است و وکیلان کنگره برای پذیرفتن و یا رد کردن آن بحث می کنند. نشست اخیر در کاخ سفید با شرکتی رئیس جمهور جورج بوش، رهبران هر دو پالاته کنگره و داوطلبان مقام رئیس جمهور آمریکا براک اوباما و جان مکین بدون نتیجه پایان یافته بود. مقامات آمریکا میگویند که بخش‌های اصلی نظام مالی ایالات متحده با تهدید مفلسی مواجه شدند و اگر کنگره فوراً واکنش نشان ندهد، آمریکا شاید به وحشت زدگی مالی روبرو بگردد. تفصیل موضوع را از همکار ما طاهر سفر می‌شنویم.
رئیس جمهور آمریکا جورج بوش دیگر بار از وکیلان مردمی کشورش تقاضا کرد تا هر چیز زودتر طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی را برای جلوگیری از عمیق رفت بحران در نظام مالی ایالات متحده تصویب کنند. در یک بیانیه کوتاه جورج بوش گفت هرچند وکیلان بر سر طرح 700 میلیارد دلاری اختلاف نظر دارند، اما همه موافقند که باید کاری مهمی کرده شود. جورج بوش میگوید جریان قبول قانون بعضن کاری آسانی نیست، ولی ما میخواهیم طرح را تصویب کنیم. با استفاده از فرصت ما از جمهوری خواهان و دموکرات ها میخواهیم تا گردی هم آمده و برنامه مهمی را تصویب کنند. اما پیش از این در روز پنجشنبه وکیلان دو حزب در مورد برنامه نجات مالی 700 میلیارد دلاری حکومت جورج بوش به توافق نرسیدند. جورج بوش به خاطر تصویب فوری برنامه نامزدها به مقام رئیس جمهور جان مکین و باراک اوباما را به نشست دعوت کرد، ولی این هم نتیجه نداد. برعکس در نشست وکیلان حزب جمهوری خواه به جای برنامه جورج بوش برنامه دیگری هم پیشنهاد کردند که این ملاقات را به محفل مصاحبان خشمگین و جنجالی تبدیل داد. طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی که با پیشنهاد هنری پاولسون وزیر خزانه داری آمریکا مطرح شده است، خاتمه دادن به بحران مالی فعلی را هدف دارد، ولی وکیلان حزب جمهوری خواه خرج چنین پول زیاد برای حفظ بانک های خصوصی را کاری درست نمی دانند. بر اساس طرح دولت با 700 میلیارد دلار مالکیت و دارایی شرکت های را باید خریداری کند که ارزش اموالشان بنابر رکود بازار مسکن در آمریکا نهایت پایان رفته است. هدف از طرح این است که شرکت های مذکور دیگر بار ثروت پیشینه خود را به دست آورده و دادن قرض به مردم را ادامه دهند. اما بعد از آنکه وکیلان حزب دموکرات و جمهوری خواه به موافقه نرسیدند و مصاحبه و نشست های مطبوعاتی همدیگر را عیبدار و گناهکار کردند. برنی فرانک نماینده حزب دموکرات، رئیس کمیته امور بانکی مجلس نمایندگان آمریکا که در نشست سروری میکرد، ملاقات را چنین تصویر نمود.
اعضای جمهوری خواه مجلس کم صبر و سپس همایش را ترک کردند و به ما گفتند که وکیلان جمهوری خواه هیچ نیتی برای طرح‌ریزی این برنامه ندارند و یا برای کمک در تصویب آن عهد هم نداده اند.
کریستوفر داد نماینده دیگر حزب دموکرات و رئیس کمیته امور بانکی در سنت آمریکا گفت اکنون رئیس جمهور جورج بوش باید وکیلان حزبش را وادار به تصویب طرح کند. مؤلفان طرح هنری پاولسون و بن برننکی رئیس بانک مرکزی آمریکا بعد از نشستی بی‌نتیجه با شتاب به مجلس نمایندگان آمدند تا وکیلان جمهوری خواه را برای ادامه مذاکرات مایل کنند. و این زمان بحران مالی در آمریکا بانک دیگری را نیز قربان کرد. مقامات ایالات متحده بزرگترین بانک امانتی کشور را که مفلس شد بسته و اموال آن را به دیگر بانک ها فروختند. بعد این ارزش سهمیه ها در بازارهای مالی آمریکا و کشورهای آسیایی و همچنین قرب دلار نیز پایان آمد. بحران مالی که از 13 ماه پیش در آمریکا شروع شده است به مرحله وزنینتری وارد گردید و بیمیان می رود که از این بحران نه تنها بانک ها بلکه تمام اقتصاد آمریکا رنج خواهد کشید. اقتصاددانان می گویند ریشه این بحران در آمریکا قرض هایی است که برای خرید منزل به شماره زیادی آمریکایان کم درآمد دادند. به دلیل آن که قرض گیرندگان نتوانستند فایض قرض های گرفته خود از بانک ها را پردازند، بانک و مؤسسه های مالی زیاده در ایالات متحده و خارج از آن نیز گرفتار مشکلات مالی شدند.
ادامه مشورت ها در مورد هماهنگ ساختن طرحی با کنگره پیشنهاد کرده کاخ سفید به خاطر بیرون کشیدن آمریکا از بحران مالی. ما مقامات ایالات متحده اطلاع درباره تیرپرانی میان نظامیان آمریکایی و پاکستانی در مرز میان افغانستان و پاکستان را تایید کردند. نماینده پنتاگون اظهار نمود که از خاک پاکستان سوی دو چرخبال آمریکایی که در حریم هوایی افغانستان بودند آتش گشاده شده است. به دنبال این نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و نظامیان پاکستانی موقعهای همدیگر را تیرباران کردند. در این زد و خورد کوتاه مدت به کسی آسیب نرسیده است. در اسلام آباد نیز خبری آتش گشادن نظامیان کشور سوی چرخبالهای آمریکایی را تایید کردند و ما گفتند که این هشدار بود به خاطر جلوگیری از ورود چرخبالها به حریم هوایی پاکستان. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیروز ضمن سخنرانی در مجمع کل سازمان ملل متحد از کشورهای غربی دعوت کرد که در مبارزه با تروریسم استقلالیت کشورش را پایمال نکنند. تفصیلات بیشتری این خبر از همکارم نور محمد خالزاده.
تحلیلگران میگویند آمریکا و پاکستان هیچگاه به نیروهای خود اجازه نمیدهند با یکدیگر بجنگند. با گفته آنها این دو کشور به سببهای گوناگون با یکدیگر پایبندند و نمیخواهند که وضع در مرز با افغانستان متشنج شود. بنا به گفته نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان، دو چرخبال آمریکایی در ولایت خستی افغانستان شام پنجشنبه مشغول پرواز نظارتی بوده اند و سربازان مرزی پاکستان به سوی آنها تیراندازی کرده اند. بعد از آتش جانب پاکستان، نیروهای پیاده نظام آمریکا نیز آتش جوابی کشاده اند و این تیراندازی 5 دقیقه دوام کرده است. اما اعلامیه جانب پاکستان این گفته ها را رد می کند. در اعلامیه آمده است این دو چرخبال از پاسگاه مرزی پاکستان گذشتند و پس از آن سربازان پاکستانی به سوی آنها آتش گشاده اند. نماینده وزارت دفاع آمریکا این ادعا را رد می کند و می گوید چرخبال ها وارد حریم هوایی پاکستان نشده اند. با گذشت چند ساعت هر دو جانب گفتند که برای حل این مسئله با یکدیگر همکاری می کنند. با نظر داشت این پیش آمد، حالا تحلیلگران می گویند پاکستان و آمریکا بر ضد یکدیگر جنگ نخواهند کرد، زیرا پاکستان با کمک های اقتصادی آمریکا و آمریکا برای جنگ بر ضد تروریسم در منطقه با پاکستان نیاز دارد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در نیویورک تلاش کرد این حادثه را کمرنگ نشان دهد و گفت سربازانش به سوی چرخبال ها تیرهای شعلور انداختند و آگاه ساختند که چرخبال ها به مرز نزدیک می شوند. و دنبال آن آقای زرداری ضمن سخنان خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت وی در مبارزه با تروریسم عزم راسخ دارد، ولی وی بر ضد هر گونه عملیات فرامرزی با واژه های چیده چنین هشدار داد.
But just as we will not let Pakistan's territory to be used for terrorism.
ما اجازه نمیدهیم که قلمرو پاکستان را تروریست ها برای حمله بر ضد مردم ما و همسایه ها استفاده کنند. همین گونه نمیگذاریم که تمامیت ارضی ما را دوستانمان نقض کنند. حمله هایی که تمامیت ارضی ما را نقض میکند اصلا نیروهای را قوی تر میکند که ما یک جا بر ضد آنها میجنگیم.
Within Pakistan that violate our sovereignty actually serve to empower the forces against which we fight together.
مقامات پاکستان اعتراف میکنند که باید بر ضد تندروها مبارزه کرد، ولی عملیات آمریکا بر ضد تندروها را نقض تمامیت ارضی خود میدانند. این در حال است که تندروهای طالبان و القاعده در محلات قبیله نشین خاک پاکستان پناه میبرند و گهگاه در افغانستان دست به حمله های تبهکارانه فرامرزی میزنند.
افزایش تنش میان واشنگتن و اسلام آباد. شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که گزارش های مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان و منطقه ادامه میدهیم. در دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه یک ساکن شهرک کفرنیان واقع در 25 کیلومتری پایتخت کشور شروع شد که در قتل خبرنگاری رادیوی بی بی سی محی‌الدین یالینپور در 13 سال پیش گمان بر می شود. گفته می شود که محض نصرالله شریپوف روز 12 دکبر سال 1995 با استفاده از تفنگچه مکاروف با محیدین اولیمپور دو تیر انداخته است. با اطلاع مقامات تفتیشاتی این حادثه در داخل افتماشین ای رخ داده است که محیدین اولیمپور با حرفهای راننده اعتماد کرده در آن می نشیند تا که به منزلش برود. اما در داخل ماشین با جز نصرالله شریپوف باز دو نفر منتظری اولیمپور بودند. تفصیلات بیشتر از جریان این مرافعه در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه اسلمی مومنزاد.
عثمان ایگامبردیوف وکیل مدافع نصرالله شریپوف در این مرافعه به طور روشن نگفت که شخصی متهم به قتل محیدین اولیمپور عملا در این کشتار دست دارد یا نه. وی اشاره نمود که در یکی از بازپرسی ها نصرالله شریپوف گویا اقرار شده است که آقای اولیمپور را خودش با تپانچه مکاروف به قتل رسانده است و در بازپرسی همچنین گفت است اولیمپور را نمی شناخته است و نمی دانست است نفری که هدف آنهاست خبرنگار بی بی سی و چهره معروف محیدین اولیمپور است. شب 12 دکبر سال 1995 محیدین اولیمپور پس از انجام کار دفتر بی بی سی در دوشنبه به خیابان اسماعیل سامانی می آید تا اینکه به منزل رود، اما در اسکاه یک ماشین نزدی او قرار داده به او اشاره میکنند که او را تا منزلش خواهند برد، ولی در نیمه راه در داخل ماشین با دو گلوله تیر وی را به قتل رسانده جسدش را میپرتویند. در جریان مرافعه اشاره شد که نصرالله شریپوف این عمل را با فرمایش ناظم یوسوپوف یکی از فرماندهان پیشین سابق اپوزیسیونی تاجیک انجام داده است. دادرس دادگاه عالی مدولی ایسایف که رئیس این مرافعه میباشد گفت پس از قتل محیدین اولیمپور نصرالله شریپوف به روسیه فرار میکند و در ناحیه کلینین شهر سنگ پیتربورگ بر اثر یک جنایت 7 سال و 1 ماه محکوم به زندان می شود. پس از آن با درخواست دادستان کلی تاجیکستان و از سنگ پیتربورگ به دوشنبه استرداد شده و با این تفتیش پرونده مربوط به کشتار اولیمپور ادامه پیدا می کند. سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان محمد علی یوسوپوف در رابطه به این پرونده می گوید نصرالله شریپوف در عملهای دیگر جنایی نیز متهم می باشد.
تفصیل پیشکی به شهید نصرالله برای صدر نمایندگان جنایتی مخصوص وزنین از قبیل تاسیس دادن دسته مستعله با مقصد هجوم به کارخانه تشکیلاتی یا شخصان لیده جنایت تروریستی کشتار خادمی جمعیتی دیرکتور بخش فروسی رادیوی بی بی سی در شهر دوشنبه محیدین اولیمپور از 13 دکبر سال 1995 عیب اعلام نموده پرونده را برای معیتم بررسی نمودن به سود جمهوری جمهور تویستون ارسال نمودند.
در سال 2003 دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر ادهم طاهیروف و نظربک دولتوف ساکنان ناحیه وحدت را در قتل محیدین اولیمپور و یوری نیکولین خبرنگار روس زبان تاجیکستان گناهکار دانسته به زندان محکوم کرده بود. بنابر اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته اسلم عثمانوف را همچون همشریک نصرالله شریپوف در قتل محیدین اولیمپور مجرم دانسته 15 سال روانه زندان نمود. همین منبع اطلاع می‌دهد که شریک دیگری نصرالله شریپوف چند سال قبل بر اثر کدام بیماری درگذشته است. محمد علی یوسوپوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان میگوید حالا این مرافعه ادامه دارد و در هفته های نزدیک امکان دارد حکم دادگاه صادر کرده شود. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع مرافعه دادگاهی یک ساکن شهرک کافرنهان قاتل احتمالی خبرنگار معروف محیدین اولیمپور در دادگاه عالی تاجیکستان. در شهر دوشنبه جلسه 13 شورای ضد تروریستی سازمان همکاری های شانهایر دایر گردید. در این نشست نمایندگان خدمات ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای راههای تحکیم بخشیدن اصولهای مبارزه با افرادگرایی، جدایی خواهی و تروریسم را بررسی کردند. نمایندگان خدمات های ویژه کشورهای عضو سازمان با موفق خواندن تمرین های ضد تروریستی مشترک در کنار شهری ولگاگراد روسیه، برنامه عملی مشترک خود برای سال 2009 و اینچنین تکمیل زمینه حقوقی ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی را بحث کردند. خبرنگار ما رحمت کریم دولت ملاقات خدمات مخصوص را مشاهده میکرد و از او میپرسیم که در این نشست از کدام خطر و تهدیدها به منطقه سخن رفته است. رحمت کریم.
بله، معاون وزیر امنیت تاجیکستان جنرال عبدالله نظروف که رئیس جلسه بود صحبت را آغاز کرد و گفت که با گذشت روز تروریستان و گروه های افرادگرا شکل های مبارزه خود را تجدید میکنند، نو میکنند و هدف ما یعنی هدف نشست نمایندگان خدمات های خاصه کشورهای عضوی سازمان شانگهای نیست این است که راه های مناسبی برای پاسخگویی به این چالش های احتمالی که این گروه ها میتونن پیش بگیرن پیدا کنن. رهبر هیئت قزاقستان گفت که فعلا دو گروه در قزاقستان و منطقه وجود دارد که میتونه دردسرهای برای ما ایجاد بکنه. این یکی همون حزب تحریر است، تاکید کردن که تقریبا در خیلی از کشورهای منطقه فعال است از جمله در تاجیکستان، و از سازمان دیگری نام بردن با نام جماعه مجاهدین آسیای مرکزی. همچنین از حرکت اسلامی ازبکستان با عنوان تهدید دیگر یاد شد. اما باز هم در این میان تاکید بیشتر روی مسئله قاچاق مواد مخدر بود که تامین کننده اصلی گروه های تروریستی می باشد و از افزایش این مواد همچنین اظهار نگرانی شد. اما تاکید روی این بود که رزمایش هایی که تاکنون انجام دادن و این زمینه های هماهنگ شده حقوقی برای مبارزه با گروه های تروریستی و افرادگرایی که کشورها تونستان تا فعلا روی دست بگیرن در مبارزه با تروریسم مفید تا فعلا انجام شده است.
خوب رحمت کریم، آیا در این نشست در مورد محمود خدای بردیف آن پلکونی که اشوبگری توجیک و گروهی اونیز از جانب ازبکستان سوالی شد؟ چون ما می‌دانیم که تاجیکستان این گروه را همیشه چون یک عامل احتمالی بی‌ثبات کننده اوضاع در منطقه می‌خواند.
بله، در این نشست از رهبر هیئت ازبکستان در مورد اون چالش های پیشی رو یا که اون مشکلات سوال شد. اون طبیعتا که از خرویبردیف نام نبود، اما گفت که این حرکت اسلامی ازبکستان است که برای همه ما درد سر ایجاد کرده است. اما باز هم از اون سوال شد که آیا چون رسانه ها خبری حضور خدای بردیوف در تاشکند تایید میکنند و به نزدیکی پرسیده شد از او که یک افسری سابق خدمات جاسوسی ازبکستان که به غرب پناه برده است، اونم تاکید کرده است به سلامت حضور محمود خدای بردیوف، آیا این خبران تا کجا واقع دارد؟ رهبر هیئت نمایندگی ازبکستان تکذیب یا تایید نکردند این حرف را، فقط گفتند که در جلسه که ما این روز داشتیم این مسئله بررسی نشد و من صلاحیت پاسخ گفتن به این سوالا ندارم.
خب آیا در نشست یگان تصمیم دیگر هم اعلان شد؟
بله، در نشست تصمیم این شد که در سال آینده رزمایش شورای منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان دایر خواهد شد و تصمیم دیگر این بود که برای یک سال مدیریتی شورای منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای بر دوش جمهوری ازبکستان واگذار خواهد شد و سال آینده جلسه نوبتی این سازمان در مارس 2009 در شهر تاشکند دایر خواهد شد.
تشکر همکارمان رحمت کریم دولت بود با اطلاع درباره جزئیات جلسه 13 همی شورای ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
کلارا خوبیلاوا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان با استعفا رفت. او این تصمیم را در حالی گرفت که تا انتخابات به مجلس های محلی تقریبا 10 روز دیگر باقی مانده است. کلارا خوبیلاوا اعلام داشت که استعفای او نه با این معرکه بلکه با تهدیدها از سوی ماکسیم باقیف پسری رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف بستگی دارد. تهدیدها به رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بعد آن صدا دادند که کمیسیون از مقامات کشور خواست تا نامزد مخالفین ایشنبای قادربیکوف را از بازداشتگاه موقت آزاد کنند. با تفصیل بیشترین خبر از شهر بیشکک همکار ما میراسرور فرخونی.
کلارا قابلوا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان به استعفا رفت. خانم قابلوا استعفای خود را توسط نوار ویدیویی اعلام کرد که گفته می شود برای اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات حادثه غیر منتظره می باشد. تاکید شده است که کلارا قابیلوا می بایست در انتخابات پارلمانی بیلاروس به حیث ناظر بین المللی از قرقیزستان شرکت میکرد. پرزیدنت باقیف روز جمعه استعفای کلارا قابیلوا را پذیرفت و با صدور یک امر وی را از مقامش برکنار کرد. اما ضمن اظهارات راجع به سبب های استعفای خود کلارا قابیلوا گفته است:
Офіційно заявляю, що в період предвиборної кампанії депутатів місцевої Кеніші Республіки я підверглась со стороны сына президента Кыргызской Республики Максима Бакиева вопиющему давлению.
Ба гуфтаи раиси собиқи комиссиони марказии интихобати Кыргызстан вай расман изҳор мекунад ки дар арафаи маъракаи интихоботӣ ба органҳои маҳаллӣ аз тарафи Максим Бакиев, писари президенти ҷумҳурӣ, мавриди фишор ва таҳдид қарор гирифт. Клара Қобилова афсуда аст, як тоҷир шахсеро берун аз доираи одоб ва қонун таҳдид намуд, ки дар мақоми сиёсии давлат қарор дорад ва ба ин васила аъзои ҳаёти хонавода ва пайвандонаш, ҳамчунин ҳамкоронашро ба хатар муваҷеҳ намуд. Ба гуфтаи хонум Қобилова, мардуми Қирғизистон барои писари президент Рамай Гусфанд ва марзи Қирғизистон моли вай нест, ки аз гузаштагонаш ба мерос монда бошад. رئیس سابق کمیسیون مرکزی انتخابات تذکر داده است که مردم قرقیزستان به چنین مناسبت دغلانه سزاوار نیست و مردان با آریت کشورش از این روند ناگوار جلوگیری خواهند کرد. مکسیم باقیف پسر دوم پرزیدنت باقیف است. وی دانشگاه سلاویانی بیشکک را ختم کرده است و در شرکت خصوصی اینترپراوا مشغول کار می باشد. وی سال 1997 در بریتانیا تحصیل کرده و سال 1998 تحصیل را در ایالات متحده آمریکا دوام داده است. مکسیم باقیف رئیس فدراسیون گوشتی جمهوری قرقیزستان نیز است. منتقدان حکومت باقیف میگویند که مکسیم باقیف همیشه در امور دولت مداخله میکند. اما دمیر لیسایف که تا این زمان مقام نائب رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات را بر دوش داشت و با امر پرزیدنت فوراً به مقام مسئول رئیس این کمیسیون تعیین گردید، پیرامون استعفای خانم قابلوا میگوید:
سیستم центральной комиссии по выборам и проведению референдума в Кыргызской республике крайне возмущены безответственным провокационным заявлением бывшего председателя Центра избиркома.
Ба гуфтаи Дамир Лисоев, аъзои комиссиони марказии баргузор кардани референдум ва интихоботи Ҷумҳурии Қирғизистон аз изҳороти бемасъулиятона ва тахрибомези раиси собиқи комиссион ба хашм омадаанд. Аскар Мамбеталиев, коршиноси масоили сиёсӣ, мегӯяд:
"Ал эми президенттин аны бошотуп жатканы менимче бираз шашылыш болуш керек, анткени
ба гуфтаи оқои Мамбеталиев, бо амри президент ба чунин шитобкорӣ аз мақомаш барканор кардани Клара Қобилова як амали тарҳрезӣ шуда мебошад. Аскар Мамбеталиев афзуд, зеро шитобкории президент далели он хоҳад буд, ки вай аз барканор шудани раиси комиссиони интихоботӣ манфиатдор аст. به عقیده میرزا تاجیف، یک کارشناس جوان قرقیز، حادثه مزبور از آن شهادت میدید که حکومت چی سیاست را در کشورش پیاده میکند.
بربردوق سایلو کمیسیاسی میدن بولغان اوچور بولو اوزو تاق اچق قایخن بلگیزی قویدو.
این منبع افسود اگر کلار قابلوه مورد فشار قرار نمیگرفت، در آن صورت استعفای خود را به دیگر طرز اعلان میکرد. اما المرزا ساتوالدیف، دادستان کل جمهوری گفته است که اگر خانم قابلوا رسما به آنها مراجعت کند، حتما قضیه مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. با گفته جناب ساتوالدیف، پخش اطلاعات ضد و نقض در اینترنت منجر به افتتاح پرونده جنایی علیه کسی نخواهد شد. در همین حال تیمیر سریف، رئیس حزب اپوزیسیون اقشمکار بر این نظر است که بعد استعفای کلارا قابلوا باید همه اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات به استعفا بروند. و می افزاید در عکس حال این کمیسیون اعتبار خود را در نزد نامزدها و انتخاب کنندگان از دست خواهد داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اول شنوندگان ارجمند با این گزارش نشری اولی مجله خبری در صبح روز شنبه 27 سپتامبر سال 2008 میلادی پایان می‌یابد. برنامه ما بعد از پخش یک پاره ترانه ادامه خواهد کرد.